بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. و ترک تعییر یکی از زیورهای مردم صالح و با تقوا این است که تعییر را ترک میکنن. اون صفات قبلی صفات اثباتی بود، این صفت صفت سلبی است. تعییر یعنی سرزنش کردن، ملامت کردن دیگری بر گناه یا بر عیوب اخلاقی، که این خصلت یکی از رذایل بسیار خطرناک خلقی است. انسان کسی رو که مبتلا به عیبی هست یا مبتلا به گناهی هست ملامتش کنه، سرزنشش کنه. این خیلی در روایات از آن تحذیر شده، هشدار داده شده. انسانی وقتی کسی که مبتلا به گناه هست یا عیبی داره نصیحتش میکنه، خب این خوبه. نهی از منکرش میکنه، خوبه. ولی وقت ملامتش میکنه، فلانی مثلا، فلان کاره، تو فلان کاره هستی، این خیلی بده. در روایت دارد از رسول گرامی میفرماد: اذا زنت خادم احدکم فلیجلد حلحت ولا یعیرها. اگر خدمتگزار یکی از شماها زنا کرد، شلاقش بزنید، یعنی حد بر او جاری کنید، سرزنشش نکنید، ملامتش نکنید، تحقیرش نکنید، نگید که ای زناکار فلان فلان شده مثلا اینجوری. اون حد الهیست، اب نداره. اون تحقیر به اون معنا اب نداره، ولی که ملامت کردن زبانی و مسخره کردن، این طعنه زدن، این گناه. هم از نظر دنیوی این رذیله خطرناکه، هم از نظر معنوی، هم از نظر اخروی. حالا چند تا روایت در رابطه با خطر دنیوی تعییر عرض میکنیم. این روایت سندش هم صحیحه، از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، در کافی جلد دوم صفحه 356 میفرماد: من عیر مؤمنا بشیء لم یمت حتی یرکب. خیلی خطرناک. یعنی اگر کسی رو سرزنش کردی به یک گناهی، به چیزی، نمیمیری تا اینکه خودت هم گرفتار همون آلودگی بشی. خیلی چیز خطرناکیه. یا من از امیرالمومنین السلام میفرماید: من عیر بشیء بلی به. کسی که سرزنش کند دیگری، خودش مبتلای به همون گناه و عیب میشه. لا تبد الشماط به اخی فیرحمه الله سیرها بک. شماطت، شماطت همون ملامته، همون تعییره. شماطت نکن برادر خودت رو به برادر دینی خودت رو به عیبی، که اون وقت خدا مورد رحمت خدا چه بسا قرار میگیره و اون تو خودت مبتلا به اون گناه میشی. روایت در این زمینه زیاد داریم که تجربه هم نشون میده. تجربه نقل کردن، یک کسی بنده خدا مبتلا به وسواس بوده، این یکی دیگر او رو مسخرش میکنه، همین در تهران هم ظاهرن بوده، وسواسی در نماز داشته، زیاد مثلا نماز میخونه، شک میکرده نماز، بعد این خود این بنده خدا که مسخره میکرده مبتلا میشه به جوری که نقل کردن که انقدر نمازش تکرار میکرد تا دیگه بعدش میاد از آن مهرشو زده و زمین شکسته بود. یعنی تا این حد خودش مبتلا به وسوسه میشه. خداوند هممون رو حفظ کنه. صلوات خط بفرمایید. خب بحث ما درباره فرع ششم از مسئله 49 تحریر بود. بحث در این بود که اگر کسی حج بر او مستقر شده باشه، یعنی تفرید کرده باشه، حالا واجب است به هر نحوی که شده حج بره، حرکت کرد بره حج رو انجام بده، وسط راه از دنیا رفت، عجلش سر آمد یا تصادف کرد، سکته کرد، هر چی شد، با دو شرط گفتیم این مجزی است دیگه، از گردنش ساقط هستش اون حجی که به گردنش آمد بود. یکی این که وارد حرم شده باشه، یکی هم محرمن وارد حرم شده باشه. در این حفر و فرع قبلی می فرمان که این اختصاص به حجت الاسلام داره. اگر کسی حجت الاسلام بر اون مستقر شد و در راه از دنیا رفت، اینجا چی میشه؟ اینجا با قید، با این دو قید حجش مجزیه. قضا دیگه لازم نیست براش بدن، بعد از مرگش لازم نیست کسی قضا کنه، حج بخرن براش. ولی اگر غیر حجت الاسلام باشه، حج نذری باشه، عمره مفرده باشه، اینها فرع قبلی گفتیم کافی نیست. در این فرع می‌فرماید و فعل افسادیه تفصیلون. حج افسادی اولا یعنی چی و تفصیلون یعنی چی؟ حج افسادی این است که انسان حجی رفته، کار یکی از محرمات احرام را انجام داده و به دلیل انجام این محرمات، این چیزی که حرام بوده، حجش فاسد شد. مثلا با همسرش رفتن مکه و در اونجا بعد محرمن اتفاق هم میفته و شاید خیلی هم اتفاق افتاده، در حال احرام آمیزش جنسی داره، که آمیزش جنسی در حال احرام ولو اینکه همسر خودش هم باشه اینجا حرامه. اینجا حج چی میشه؟ حج فاسد میشه، حج باطل میشه. امام میفرماید در حج افسادی، آیا حج افسادی هم این حجی که حالا فاسد شده تمام کرده دوباره آمده حج افسادی رو باز انجام بده دیگه، اون حج رو باید تمام کنه دوباره یه حج دیگری رو چیکار کنه؟ یه حج دیگری رو انجام بده. میفرماید تفصیلون. ولی صاحب عروه صفحه 443 میفرماید فلا یجری فی الحج فی حج النذر والافساد. دیگه تفصیل نمیگه. چه فرقی داره فرمایش امام و فرمایش صاحب عروه؟ به طور مطلق میفرماید حج افسادی، این حکم شامل حج افسادی نمیشه. یعنی اگر کسی حجش رو فاسد کرد و حالا حج دوم داره میره چیکار میکنه و این وسط راه مرد، اینجا باز قضاش رو انجام بدن براش. امام میفرماید تفصیل. تفصیل امام یعنی چی؟ دقت کنید، در حج افسادی دو تا مبنا وجود داره. یک مبنا در حج افسادی این است که حج اول حجت الاسلامه و حج دوم عقوبت شرعی است. یعنی همین حجی که توش آمیزه جنسی انجام دادی حجت الاسلامشه، اون حج بعدی که سال دیگه میره اون حجش عقوبته، اون کیفره، این حجیست که چرا این کار رو انجام داده، حج فاسد کرد. مبنای دوم این است که حج اول عقوبت شرعیه، حج دوم حج باقی، یعنی حجی که هم با دیگه سالم مونده اون حجت الاسلامه. امام می‌فرماید روی مبنای دوم اطلاق اون روایت اینم می‌گیره. اگر حج دوم حجت الاسلام باشه، بازم چی میشه؟ و حج دوم حجت الاسلام باشه، اینجا این روایت میگه یعنی اگه در راه حج افسادی هم با دو شرطی گفتیم بعد الاحرام و بعد ورود الحرم این مرد کافی هستش. این تفسیری است که امام میده که بر اساس مبنای دوم رو اگر قائل شدیم اطلاق روایت شامل حج افسادی هم میشود، در خلاف مبنای چی؟ مبنای اول. نوشتیم مبنای دوم، این اشتباهه. بعد برخلاف مبنای اول که حج دوم عقوبت شرعی، اگه حج دوم عقوبت شرعی شد دیگه اطلاق روایات شامل این نمیشود. خب حالا کدوم یکی از این هاست؟ آیا حج افسادی مبنای اول رو قبول کنیم یا مبنای دوم؟ اول اینو توجه داشته باشید که ما اون فرمایش صاحب قربه رو قبول نداریم که در افسادی مطلق، به طور مطلق درست نیستش این فرمایش. باید گفت در حجی که در حج افسادی که رو مبنای اول بعد اینجا اطلاق روایات نمیگیره، ولی رو مبنای دوم حتما اطلاق روایات چیه؟ میگیره. و این رو هم در این صورت هم مجزی هست. حالا کدوم یکی از اینا رو قبول میکنیم؟ انشاءالله در بعد ما در بحث حج افساد حج اونجا در حال احرام و محرمات احرام اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. فعلا ما مبنای این رو از اینجا میگذاریم دیگه، چون بحثش اونجا میاد اینجا مطرح نمی کنیم. خب فرع هفتم، این فرع هفتم خیلی بحث داره، یک بحث خیلی گسترده ای داره و دقت زیادی لازم داره. مرحوم حضرت امام در تحریر می‌فرماید ولا یجری فی من لم یستقر علیه الحج فلا یجب ولا یستحب عنه القضاء لو مات قبلهما. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی حج تا حالا تا این فرع این مسئله چلون تا اینجا که عرض کردیم روی این مبنا بود که حج بر او مستقر شده، یعنی حج واجب بوده نرفته به گردنش آمده، حالا حج غیر مستقر سال اولتونه. اگر کسی سال اولش هستش رفته حج، در راه قبل از این که احرام ببنده و قبل از این که خدمتتون عرض کنم که وارد حرم بشه مرد از دنیا رفت، آیا تکلیفی دارن ورثش که قضا کنن یا تکلیفی ندارن؟ امام میفرماید هیچ تکلیفی ندارن، نه واجب است قضا کردن و نه مستحب است. حالا اگه کسی دلش خواستش مثلا ورثه دلش خواستن یه حج براش بخرن اب نداره، ولی که مستحب نیستش که به خاطر قضا کردن مستحب نیست. اینکه یه کسی فرض کنید دو رکعت نماز، مثلا اینکه دو رکعت نماز برای پدرش میخونه، دو رکعت یه حج استیجار میکنه برای پدرش، این مشکلی نداره. ولی کن استحب قضا، اینکه قضا کند، این قضا کردن استحباب نداره. ولی صاحب قربه بعد از یک بحث مفصلی که میکنه در صفحه 444 که حالا همه متن قربه رو میخونیم، می‌فرماید فل اقوا جریان الحکم المذکور. اینجا در حج استحبابی ایشون می‌فرمایند که قضا مستحبه. در این آخرین جنبندی که دارد می‌فرماید که اینجا مستحب هست. حالا عبارت رو می‌خونیم، اگه کسی قبل از احرام یا دخول حرم از دنیا رفته قضا واجبه، نه واجب نیست ولیکن مستحب هست. صاحب عربه اینجوری میفرماید بیاد قضا واجب نیست ولیکن مستحبه. این فتوای نهایی صاحب عربه است که حالا چی؟ حج واجب بوده، حج واجب بوده نرفته، یعنی نرفته که تو راه مرده، سال اولش بوده حج واجب بوده سال اولش بوده نرفته، امام میفرماید که نه واجب است قضا کردن نه مستحب است. صاحب عربه میفرماید امام همینو میگن، میگن چون حج مستقر نیست من استحال دلیل ها رو بعدن میگیم. خب اینجا چند تا نظریه هستش که دو تا نظریه است در اصل، ولی کن تبدیل به 4 تا نظریه میشه که حالا توضیح خواهیم داد. نظریه اول فتوای شیخ طوسی است در مبسوط و نهایه، و یه عده از فقهای فعلی گذشته از جمله محقق نراقی که اینها میگن قضا واجب است در حج مستقر و غیر مستقر. اینا فتواشون اینه، میگن که اگر کسی حتی مثلا امسال میخواستی بری، پولم داشتی، بلیط هم گرفتی، همین کاری کردی، از دنیا رفتی، باید یه حج برات بخرم. اینا قائل به این هستن، ظاهر فرمایش شیخ طوسی و محقق نراقی ادید حج فهم میگن فرق نمیکنه، حج مستقر و غیر مستقر نداره. اگر کسی سالش میخواست بره حج و حج موفق نشد، اینجا باید حجشو قضا کنن. بعد این نظریه نظریه دوم، حالا عبارت خدمتون شیخ طوسی رو ملاحظه کنید، آوردید یا پیدا نکردید؟ عبارت شیخ طوسی اینه در نهایه، میفرماید من وجبت علیه حجۃ الاسلام فخرج لاداء، و این حج خارج شد که حج رو انجام، فمات فی الطریق فان کان قد دخل الحرم، این سال اولش هم هست، فان کان دخل الحرم فقد اجزع عنه، این کافیه، ولم یکن و ان لم یکن قد دخل الحرم کان علی ولیه ان یقضی عنه حجۃ الاسلام ان ترکته، اینجا باید از ترکش قضا کنه، که در مبسوط هم ایشون همین فتوا رو داده، محقق نراقی هم این رو قبول کرده. این یه نظر هستش. نظر دوم این است که عدم وجوب قضا در حج غیر مستقر، همین که الان گفتیم فرمایش حضرت امام در حج غیر مستقر واجب نیست قضا، بلکه مستحب هم نیست. چیزی که از این عدم وجوب قضا باز دو تا نظر میشه. یکی نظر امام هستش که میفرماید در حج غیر مستقر قضا استحباب هم نداره. یه عده دیگه هم همین فتوا رو دادن. یکی نظر صاحب عروه است که این نظر دوم تبدیل به دو نظر میشه. که میفرمایند قائل هستن که قضا استحباب داره. واجب نیست قضا، ولی که استحباب داره. امام فرقشون اینه که امام میگه استحباب هم نداره، ایشون میگه استحباب هم داره. حالا فتوای صاحب عروه که مستدلم هستش، یعنی دلیلش هم آورده، مفصلم هست، این رو لازمه که این 4 تا نظریه رو میشه از توش در آورد. حالا دقت کنید صفحه 443 این فتوای صاحب عروه رو میخونیم با دلیلاش. از خط 4 هست، و حل یجر الحکم المذکور فی من مات مع عدم استقرار الحج علیه، آیا حکم مذکور یعنی اگر در راه چی شد؟ در راه مرد بعد از دخول حرم و بعد الاحرام یا قبل از، فرق نمی کنه. می فرمند که و هل یجر الحکم المذکور فی من مات مع عدم استقرار الحج علیه، که دیگه این حج غیر مستقر میشه، فیجزی عن حجۃ الاسلام، که مجزی است، مکفی است از حجۃ الاسلام، اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم، اگر بمیرد بعد از احرام و دخول حرم، و یجب القضاء عنه، حالا اگر قبل از اون مرد واجب است قضا کنن از او، اذا مات قبل از ذلک، اگر قبل از اون بمیرد، یعنی قبل از دخول حرم و قبل از احرام بمیره، وجهان بل قولان، میفهمد دو وجه هست، واجب است یا واجب نیست، دو قوله، ولی خود این دو قول تبدیل به 4 قول میشه که در ادامه خواهید آمدید. حالا حاشیه‌اش هم ببینید، آقای خویی سوم آیه خویی است، می فرماید که لا یبعد ذلک اذا کان موت قبلا، بله بعد الاحرام و قبل دخول الحرم. این میگه بعید نیستش، این اگر بعد از موت و موتش بعد از احرام و قبل دخول الحرم باشه بعید نیست که اینو قبول داره. بله بله دیگه، یعنی کافی باشه مجزی، اگه بعد از دخول باشه مفهومش اینه که اگه قبلش باشه مشکل میشه. امام در اینجا وجهان، امام همین فتوای اینجاشون رو اونجا تو حاشیه آوردن، میفرماد اوجه هما از ثانی، اوجه همون دومه، این قول دوم که بر واجب نیست. و اما حمل الاخبار علی قدر المشترک که صاحب قربه میگه، این حالا توضیح میدیم بعدن، ایشون میگه فقیر وجیه که بعدن در ادامه بحث توضیح خواهیم داد. قولان هم آقای فیروزآبادی میفرماید اقواهما الوجوب، یعنی واجب است، قضا کردن واجبه. خب من دلیل این دو وجه است، من اطلاق الاخبار فی تفصیل المذکور، واجب است یا واجب نیست؟ میفرماید که اطلاق اخبار میگه که واجبه. اطلاق اخبار رو بخونیم ببینیم چیه. اطلاق اخبار، اخبار اینه، صفحه 68 باب 26 حدیث 1، همین یه حدیث رو بخونیم، قبلا هم خوندیم. حدیث اول 14261 صحیح هست. میفرماید که فی رجل خرج حاجن حجت الاسلام فمات فی الطریق، ان مات فی الحرم فقط اجزت عن حجت الاسلام و ان مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه. این روایت مستقه دیگه، اختصاص به حج مستقر نداره، صحیح هم هستش. میگه چون خبر مطلقه، میگه قبلش فی تفسیرم، یعنی این دیگه اگه در حرم مرده کافیست، اگر در حرم نمرده فلیق زنه. این مستقه هم شامل حج مستقر میشود، هم شامل حج غیر مستقر میشود. این یه دل، این یه قول. و من انه لا وجه لوجوب القضاء امن لم یستر، اما در مقابل این که بگیم واجب نیست، قول دوم، اگر کسی که حج بر او مستقر نیست، خب من که استطاعت زمانی نداشتم، سال اولم هم بود، حجم بر من مستقر نبود، وقتی مستقر نیست لا وجه لوجوب القضاء بعد کشف موته عن عدم استطاعت زمانی، این معلوم میشه وقتی مرد تو را مرد معلوم میشه استطاعت زمانی نداشته دیگه، خب از هیچ. ولذا لا یجب اذا مات فی البلد قبل از ذهاب، به همین جهت است که اگر در خونه شون قبل از این که حرکت کنه مرده بود، چیزی واجب نبود بر او قبل از ذهاب، او فقط بعض شرایط مثلا مریض شدی چیزی، معکنه موسرم با اینکه پولم داشت. و من هنا ربما یجعل الامر بالقضاء فیها قرینتن علا اختصاصا و مستقر علیه. این که میگه فلیق زنه ولی یه قضا مال چیه؟ مال مستقره. میگن این روایتی که میگه فلیق زنه، اصلا خود این قضا دلالت بر این میکند چیه؟ این حج مستقر بوده. اینم دلیل این قول دوم. و ربما یحتمل، این میشه بچه سوم، و ربما یحتمل اختصاصها به من لم یستقر علی، اصلا ممکن است کسی احتمال بده احتمال از غیر مستقر هست. همین که روایتی که خوندیم، روایت زوریز یا بورید که بعدن میخونیم، اینا برای غیر مستقره. و حمل الامر بالقضاء علنه، میگه قضا کن چی؟ یعنی مستحب قضا کردن. و کلاهما منافن لاطلاقها، می‌فرماید هم حمل کردن بر وجوب بر غیر مستقر، هم حمل کردن بر ند، هر دوتاشون خلاف اطلاقه. اطلاق روایات همه رو میگیره و واجب هم هست، امر میکنه دیگه، امر هستش، میگه فلیقضه، ظاهرش اینه که اینجا امر است و واجب. ما انه علی الثانی یلزم بقاء الحکم فی ما استقر علیه بلا دلیل، ما انه مسلمان بینه. این جمله یعنی چی؟ یعنی الثانی اگه حمله بر ند بش کنیم، و چه سوم اگه حمله بر ند بش کنیم، بگیم که اصلا این روایت مستحب فلیقضه، یعنی استحبابی، اون وقت میشه چون روایت اطلاق داره حج مستقر هم میگیره، این وقت مستقر هم مستحبه، در صورتی هیچکی نمیگه حق حج مستقر چیه؟ قضا کردنش مستحبه. حج مستقر حتما واجب است، اگر تو راه مرد قبل از احرام و قبل از دخول احرام، همه میگن که باید قضا بشه. ما انه مسلمون بینه ول ازهرو الحکم بالاطلاق، از هر این است که حکم کنیم روایت مطلقه. یعنی چی؟ یعنی اما بالتزام وجوب القضا فی خصوص هذا المورد، یعنی در این موردی که در راه مرده، اگه تو خونهشون مرد نه این قضا نداره، ولی اگر در راه مرد، این روایت میگه چیه؟ این روایت میگه واجب قضا کردن خصوص آزل مورد نرمود فطری کما علیه جماعتون، عده‌ای هستن که میگن مثل محقق نراقی یا عده دیگه. و این لم یجب ازا ماتم افقد شرائط اول موت فل بلد، هرچند اگه تو خونهشون اگر مرده بود یا مثلا مریض شده بود یا امثال اینها، این واجب نبود. و اما به حمل الامر بالقضا علی قدر مشترک، یا اینکه حمل کنیم امر به قضا رو بر قدر مشترک. قدر مشترک بین چی؟ بین وجوب و استحباب. و استفاده الوجوب فی من استقر علیه من خارج، استحباب دیگه، قدر مشترک اگه طلب باشه لاقل باز استحباب باشه، نمیشه مشترک بین وجوب و عدم وجوب، تناقض نمیشه که یه چیز مشترک باشه بین وجوب و عدم وجوب، ولی بین وجوب و استحباب میشه. اون وقت میگه در اون که اشکالی که کردید چی میشه؟ اشکالی که کردید که گفتید که وقت دلیل اونجایی که مستقر شده بی دلیل میمونه، یعنی چی؟ میگیم از یه دلیل دیگه استفاده میکنیم، از دلایل دیگه استفاده میکنیم، در مستقر قضا واجبه. و هازا هو الازهر، این آخری شویشون قبول میکنه. پس سه تا احتمال رو گفت، بعد حالا این چهارمی رو قبول میکنه. فل اقوا یعنی چی؟ یعنی ما میگیم که در مستقر قضا کردن واجبه، ولی در غیر مستقر قضا کردن چیه؟ مستحبه. ایشون میگه فل اقوا، این فتوای صاحب قربه است. جریان الحکم المذکور، حکم المذکور فی من لم یستقر علیه ایزن، پس این حکم مذکور در من لم یستقر هم جاری است. فیحکم بالاجزاء اذا مات بعد الامرین، بعد از دخول حرم و بعد الاحرام اگر مرد کافیه. و استحباب القضاء عنه اذا مات قبل ذلك، مستحب به قضا کردن بعد از قبل از اینکه ورود وارد به حرم بشه. همین فرق میگه، ولی روایت نمیگه مستحب. حالا بحث میکنیم، الان دیگه حالا وارد بحث میشیم. این فتوای صاحب قربه را اولا توجه بفرمایید، این فتوای صاحب قربه در واقع همون فتوای صاحب جواهره. عبارت جواهر رو ملاحظه بفرمایید، عبارت جواهر اینه، صفحه 144 جلد 18. ثم ان مقتضى الامر بالقضاء فيهما كون موردهما، كون موردهما من استقر في ذمه الوجوب، في ذمه الوجوب. ایشون اول عبارتش با فتوای امام جور در میاد، میفهمن مقتضا این که میگه فلیقضه، همین روایت زوره است که میگه فلیقضه قضا کند از قضا استفاده می شود که چی؟ اجزا در غیرهی، یعنی غیر من، غیر من هو فی عامل استطاع بالاولا، بالاولا. می فرماید که از این قضا استفاده می شود که در موردش من استقر ذمت و الوجوب هست. بنابراین اگر کسی در سال استطاعت باشه اینجا مشکلی نداره. و من هنا قال فی المتن اذا این و این کان قبل ذلک، قبل الاحرام و دخول الحرم، قضیت عنه این کان مستقرتن، که صاحب شرح شرایط دیگه میگه اگه مستقر شد اینجوری میشه. و سقطت الا لم تكن كذلك، اگه مستقر نباشه ساقط میشه. اللهم الا یقال، اینجا حالا میخواد یواش یواش بره سراغ فتوای خودش صاحب جواهر. به وجوب القضاء علیه ایزن کما ان ظاهر المقنع و النهایه و المبسوط فیتجو ایزن شمولها، مگر اینجا بگیم که در غیر مستقر هم قضا واجبه، کما اینکه صاحب مفید و شیخ طوسی و شیخ طوسی در نهایه و در مبسوط، حالا بعدم ایشون دیگه نگفته، صاحب مستند و اینها هم گفتن. لکن فیه من هم واضحه، ولی که این من واضحی داره، این قبول نمیده. ضرورت و انکشاف عدم الاستطاعه، میگه آقا این کسی که هنوز چیز نشده، هنوز مستقر نشده، این استطاعت زمانی نداشته، پس هیچی بهش واجب نیست. و ربما این همین چیزیست که صاحب جواهر، صاحب وسائلم میگم، صاحب وسائل، صاحب قربه هم همینو گفته. و ربما قیل به حمل الامر فیهما علی الندب و لا بعصبه، که ایشون میگه لا، ولی صاحب قربه میگه از هر این است، ایشون میگه لا بعصبه، الا انه یبقى الاجزاء عمن استقر علیه بلا دلیل، همون حرفی که با صاحب قربه گفته، اگه این حمل بر مستحب فلیغذر استحبابی میکنیم و مستقر دیگه بدون دلیل میشه، الا ان یرشد الیه ما تسمعه ان شاء الله فی حکم النائب من الاجتزاء بذلک، مگه اینکه اون این مشکل رو حل کنیم که بعدن حلش رو بعدن میگیم. به هر حال میگه ولعل الاولا تعمیم صحیحتین صحیحین لهما و استعمال الامر بالقضاء فیهما فی القدر المشترک، همین چیزی گفتم بین قدر مشترک که صاحب قربه گفته، اونم باز از همینجا گرفته، بین الندب و الوجوب. و من ذلک یعلم حینئذن اتحاد من استقر علیه الوجوب مع غیره فی الاجتزاء بذلک عن النسکین، یعنی الحج و العمره لظهور النصوص فیه. خلاصه این فتوای صاحب قربه همون است که صاحب جواهر میفرماید لا بعصبه، ایشون میگه ازهر این است. خب حالا ببینیم که این چهار نظریه‌ای که وجود داره دلیلاشون رو یه دفعه دیگه مرور میکنیم تا ببینیم که کدومشون قابل قبول هست. اما دلیل نظریه اول که متن ملاحظه کنید که خلاصش رو نوشتیم، دلیل نظریه اول اطلاق روایت بابه که تو فرمایش صاحب جواهر و دیگران هم بود. این ظاهر روایت صحیح دوریس همینه که واجب است، فرق هم نمی کنه بین مستقر و غیر مستقر، فتوای شیخ طوسی. دلیل نظریه دوم که نظریه امام و جمعی از فقها هست، باز این است که مرگ قبل از زمان مناسک کاشف از عدم استطاعت زمانی است، دلیل امامه، بنابراین حکم به وجوب قضا اختصاص داره به حج مستقر. همچنین تعبیر به اجزا، این که میگه مجزی است، مجزی بودن معنی این است که چیزی به گردنش بوده، حالا این مکفیه. خب این نظریه دوتا اشکال بهش شده، سه تا اشکال شده، ولی که در واقع دوتا اشکاله. اشکال اول این است که اطلاق روایات حج غیر مستقر که غیر مستقر رو بگیره برخلاف مقتضای قاعده شامل میشه، اطلاق روایات حج غیر مستقر را نیز برخلاف مقتضای قاعده شامل میشه، این رو اشکال کردن. یعنی چی؟ خوب دقت کنید، میگه که قاعده این است که اگر استطاعت زمانی نبود من استطاع الیه سبیلا، اینجا چی بشه؟ اگر کسی استطاعت نداره واجب نیست دیگه، پس حج غیر مستقر واجب نیست بهش. خب این در صورتی که دلیل نداریم. ما دلیل داریم دیگه، روایت وقتی آمد اطلاقش گفته چی هست، میگه خب تخصیص میزنه اطلاق آیه رو. من استطاع، این یه موردش چی میشه؟ این موردش باید قضا کنه، در طریق اگه کسی مرد باز قضا کنه. یعنی اطلاق روایت حج غیر مستقر رو چیکار میکنه؟ اینجا اینم شامل میشود، خلاف قاعده است باشه، چه اشکال داره؟ این اشکال به حرف امام شده. نکته دیگه در روایت زراره که روایت سوم هستش همین باب، که میفرماید صفحه 69 روایت سوم، فَإِنْ مَا تَوَهُوَ مُحْرِمْ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكِّهِ قَالْ يُحَجُّ عَنْ اِنْ كَانَتْ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَيُؤْتَمَرْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ. این يُحَجُّ عَنْ اینجا دیگه تعبیر قضا نداره، تا شما بگید قضا فلیغزه نداره، که شما بگید قضا قرینه است برای اینکه حج مستقر شده، میگه يُحَجُّ عَنْ، این قرینه هم اونجا نداره. البته اینجا میشه اشکال کرد، این چون هرچند یوحج جوان هستش اینجا، این اشکال دوم خیلی اشکال قویه نیستش، چون می انما هو شیء علیه معلوم میشه چیزی به گردنش اومده، اینجا انما هو شیء علیه مثل همون یغزه هستش، این اشکال دوم خیلی اشکال چیزی نیستش، قابل قبولی نیستش. خب دلیل نظریه سوم همین نظریه صاحب جواهر که خوندیم متنشو، دو تا مقدمه از فرمایش صاحب جواهر استفاده می شود. مقدمه اول این است که وجوب قضا بر کسی که حج بر او مستقر نیست وجه نداره. مقدمه دوم این است که امر به قضا در روایات حمل بر قدر مشترک بین وجوب و استحباب می شود. وجوب در حج مستقر و استحباب در حج غیر مستقر. این با این دو تا مقدمه می فرماید که هم صاحب نظریه چی میشه؟ نظریه صاحب قربه و صاحب جواهر ثابت میشه. دو تا اشکال به این حرف فرمایش هست، فرمایش صاحب جواهر صاحب قربه. یکی این که امر ظهور در وجوب داره، این که میگه فلیغزه، این یعنی واجبه، این که قدر مشترک بین وجوب و استحباب خلاف ظاهره، این یه اشکال. و ظاهره هم چه وجود هم ظاهره در وجوبه دیگه، میگه فلیغزه ظاهرش واجبه، من یه قرینه داشته باشید برای استحباب. تعبیرهایی مثل یقظان انما هو شیء علی را نمیشه حمله بر استحباب کرد، این که یقظان هو، یا مثلا انما هو شیء علی، این که به گردنش هست، این نمیشه حمله بر استحباب، چیزی که به گردن هست یعنی واقعا به گردن هست. خب نظریه چهارم بمانه که انشاءالله نظریه چهارم رو احتمالا همین نظریه چهارم رو میخواییم قبول کنیم، بمانه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.